جنوب الشيخ رو اصلا اول دیدیم که خلاصه مباحثی که در 99 میخوان مطرح به فرمان رو توضیح دادن. ما عرض کردیم این سلام علیکم تقسیم مطالب یک نمد و شرح اون خیلی اهمیت داره. در هر کتابی وارد هر فصلی میخواید بشید یا وارد هر بابی یا هر چیزی، آدم باید بدونه که در اون باب یا در اون بخش چی کار میخواد انجام بگیره، چه سیری داره، چه بخشهایی پیاده میشه و اینها، فراز بندی بکنه، تقسیم بندی بکنه، ارتباط فصول رو با هم مشخص بکنه، ارتباط بخش ها رو با هم مشخص بکنه. اینو خیلی اهمیت داره، خیلی نقش داره. جناب شیخ هم سلام علیکم. جناب شیخ هم در همین فصل اول عرض کردیم که یک نمودار کلی از فرمایشات خودشون در این نمط رو توضیح دادن. ما عرض کردیم که کل نمط نهان سه بخش، اول تبیین این که عارف کیه، دوم بحث این که عرفا دارای مقامات و درجاتی هستند که توضیح دادیم دیگه مفصل تر که در این لابلا چی میگذره، و سوم هم بیان احوالات و عرفاست، احوال و عرفاست که چه حالاتی دارن، چه خصوصیات دارن، چه ویژگی‌هایی دارن و امثاله. حالا ما فرمایشات شیخ خوندیم، رسیدیم به توضیحاتی که خواجه میخواد بده. اجازه بدید این فصل اول، الان خودتون هم ملاحظه میفرمایید، فصل اول مباحث خیلی سنگینی نداره. یه سه چهار داستان هست که مطرح میخواد بشه، بعد یه سیر تاریخی و اینهاست. اجازه بدید ما این رو با سرعت طی بکنیم، در عرض دو سه جلسه این 5-6 صفحه تمام بشه. انشاءالله در فصول بعدی میبینید کتاب نمت نمت خیلی سنگین و زیبا. اقول و الجلبابو، میخواید من یه دور خیلی سریع و متن شیخ رو بخونم؟ همین فرد تنبیهون ان للعارفین مقاماتون و درجاتون یخصون بها فی حیاتهم الدنیا دون غیرهم فکأنهم و هم فی جلابی و من ابدانهم قد نزوها و تجردو انها الى عالم القدس. در عارفین مقامات و درجات سی اختصاص به ایشان داره، اون وقتی که در حیات دنیوی هستن بدون غیر ایشان، غیر ایشان این حالات ندارن. گویا که ایشان در حالی که در جلابی به ابدانشون هستن، توضیح میده قد نزوها، انگار اون جلابی رو از تن برکندند و تجردو انها و مجرد شدن از اون جلابی به جسمانی و مادی الى عالم القدس، الى عالم القدس. اینا دقیقه اگه داشته باشید، مثلا باید بگه نزوها و تجردو انها و ارتفعو الى عالم القدس، درسته؟ یعنی چون معنای تضمین شده توی تجردو یا نزوها، تضمین شده، لذا با الى میاد. توجه من تجردوها الى یک معنای ارتفاعی توی تجردو خوابیده، اینو میگن از باب تضمین. اگه دیدی یک فعلی با حرف جر غیر مناسب با خودش اومد، اینو باید متوجه باشیم که در درون خودش متضمن فعل مناسب با اون حرف جر هست. اینا هستش، یعنی عرب این کار رو میکنه، این نشانه فصاحت یک متکلم هست. و لهم امور خفیتون فیهم، برایشون دو جور امور هست، لهم امور خفیتون فیهم و امور ظاهرتون انهم. حالا این اموری که ازشون ظاهر میشه، مردم دو دسته میشن، یستنکرها من ینکرها و یستکبرها من یعرفا و نحن نقص ساعتن که توضیح داریم. حالا بیان خارجه اغول و الجلباب و الملحفه. جلباب نیمده جلابیب، جلابیب جمع جلباب، جلباب یعنی ملحفه. خودش توضیح میده، مال ما کتاب مشتبه داره، والجلباب باز اضافه کرده، الجلباب دوم اضافی واب درسته، الجلباب و الملحفه و ما یتغطا بهی من صوب و غیره. جلباب ملحفه هست، توضیح میده در همون عبارت بعدی، ملحفه هم توضیح میده، و ما و اون چرا که پوشیده میشود به او. یعنی اون چیزی که انسان مثلا به دور خودش میپیچه، من صوبن و غیره، از لباس باشه یا غیر لباس، پارچه که به دور خودش میپیچه اینو میگن جلبا، ملحفه. ما یتغطا، من چی گفتم؟ ما ما یتغطى به من صوب و غیره. خب کلمه نزو یعنی چی؟ نزوها داشتیم. نزو میگه و نز الصوب خلعه، نز الصوب مثلا میگیم نزع زیدون از صوب، یعنی لباس رو از تنش برکند. و المراد من قوله، این که جناب شیخ فرمود فکأنهم و هم فی جلا فی جلابیب من ابدانهم قد نزوها و تجردوا عنها الى عالم القدس، مرادش اینه. این نقطه ما، نقطه که داره اشتباه است. خب این فرمایشی که جناب شیخ فرموده یه فرمایشی حضرت امیر داره، حضرت استاد حسن زاده اینو در درس می‌فرمودن، نوار که گوش می‌دادیم، و همینطور در همین یکی از چاپ شده نمت نوع اشارات هم چاپ شده این حدیث رو آوردن. من عرف نفسه تجرده، حضرت امیر این فرمود هر کسی به معرفت نفس برسه به مقام تجرد رسیده. من عرف نفسه تجرده. غرر الحکم صفحه 619. خب مراد شیخ که چنین فرمایشی داره مرادشون چیه؟ مرادش اینه که ان النفوس هم الکامله و ان کانت فی ظاهر الحال ملتهفتا به جلابی بالابدان لکنها کان قد خلعت تلک الجرابیب و تجردت عن جمیع شواب المادی الاخر. مراد شیخ اینه که نفوس کامله اینها، ما بحث ما راجع به عرفا است، نفوس کامله انسانی رو کار داریم، یعنی همون کسانی که در مرتبه سوم هستن، عشاق و مشتاق، مثلا اون مرتبه دیگه هم عاشق و مشتاق هستن. به تعبیر شیخ اینجوری اومده نفوس کامله ایشان هرچند در ظاهر حال ملتهف هست، یعنی در بر به دور خودش پیچونده، به دور خودش گرفته جلابی به بدنی را، ملحفه های بدنی را، لباس ها و پارچه های بدنی و جسمانی را، لکنها کانه یه جور دیگه داره اشتباه است، لکنها کانه قد خلعت تلک الجلابیب، لکن این نفوس کامله اینجور هستن که این جلابیب رو برکندند، این ملحفه ها رو از خود برکندند و تجردت عن جمیع شوائب المادیه و مجرد شدن از همه شوائب مادی، شبهای خلیدهای مادی، و خلصت الى عالم القدس و خالص شدن به سوی عالم القدس، متصلتن به تلک الذوات الکاملت البریئه، در حالی که متصل شدن به اون ذوات کامله ای که بری هستن، عاری هستن، عن نقصان و شرور، از نقصان و شرور عاری هستن، یعنی متصل شدن به عالم ملائکه، با اونها با عقول و مفارقات دمساز شدن.
ما این کانه بخونیم اون معنای تشکیلیش که خودش که خوالت بینیم
در بیان خود شیخ داره که فکأنهم فی جلا اینجوری، گویا که اینها وقتی در بدنهای خود جزن اینجوری هستن، این گویا رو با توجهشون قطعا اینجوری هست، منتها مشکلی داره اینه که واقعا یعنی از بدن جدا نشدن، همینجاست ایشون هم همینو میفرماد در این کانه این کارو نکرده بعدن یعنی قبل از این عبارت ان نفوس همون کامل و این کانت فی ظاهر الحال ملتهفتن، یعنی با این عبارت اون نقطه شیخ رو رسوندن، لذا لازم به کنه و اینها نیست. اگه را بفهمید جناب خواجه این کار کرده
کانت
درسته شما؟ بله میشه کانت هم باشه، ولی کانت هم اشکال نداره، کانت اشکال نداره، این مهم نیست، ولی کانت بهتره. لکنها کان قد خلعت. خب و لهم امور خفیتون فیهم، اینها دو دست امور برایشون هست، برای این انسان ها و نفوس کامل یک دست امور، اموری هستش که خفیست در اونها، مخفیست در اونها، پنهانه. خب اون اموری که درشون پنهانه چیه؟ یه مشاهدات هم لما تعجز عن ادراکه الاوهام و تکل عن بیانه الالسنه، اون اموری که خفی است یک مخفی است در اینها، مشاهدات اینهاست. خب اینا در واقع مشاهدات اینها یا مشاهدات هم بخونیم خوبه، چون لما داره و هی مشاهدات هم لما تعجز، اون اموری که مخفی است در ایشان و پنهانه، مشاهده های ایشان هستش. چی را؟ لما تعجز عن ادراک الاوهام، مشاهدات اینهاست چیزهایی رو که عاجز است از ادراکش اوهام. اینجا بیشتر منظور از اوهام عقول مشوب به وهم هستش، عقول جزئی بشری، عقول جزئی بشری. در روایات هم هست، حضرت سبحان این همین رو میفرمودن در 40 حدیث شیخ بهایی، حدیث دوم، دیشب نگاه میکردم از چاپ هایی که جامع مدرسین داره، صفحه 81 چاپ جامع مدرسین، صفحه 81. کتاب خیلی خوبی، اگه رفقا بگیرم مباحث خیلی خوبی داره شما در 40 حدیث. خب در اونجا روایتی رو از امام باقر علیه السلام نقل کرده که اونجا کلمه اوهام اومده، اما به قرائنی که در همون روایت اومده منظور عقوله، این عقول عادی بشری که به تعبیر آقایون مشوب به وهمه، نزدیک به وهمه، این عقل های تنزل یافته است. چون در نظر آقایان ما عقل دو جور داریم، عقل مشوب به وهم و عقل منور. عقل منور میگن عقلی که منور شده به نور قلب، به نور قلب، اون عقل اشتباه نمی کنه. ما اگر عقل رو مورد نقد قرار میدیم، این عقل نیست. عقلی که در واقع اون تابشی که بر قلب گرفته و قلب نورانی کرده، یه تابشی و یه شعله‌ای و یک اشعه‌ای بر این عقل تابانده شده و این عقل هم نورانی شده و به تبع قلب میفهمه، اون عقل اشتباه نمی کنه. ولی عقل مشروب و دچار اشتباه و خطا و امثال ها میشه، که خود شیخ اینها هم در نمط های دیگه داشتن، نمط چهار اگه اول اول نمط چهار میدارن پیدا میشه، اونی که رهزنه وهمه، وهم رهزنه میکنه. خب تو این روایتی که از حضرت امام باقر علیه السلام نقل شده، حضرت اینجوری میفنه کل ما میستموه به اوهامکم فی ادق معانیه مخلوق مصنوع مثلکم مرددون مردودون نظر میخوام مردودون الیکم. البته این بین اینی که من خوندم، حالا این مقداری که حضرت فرمودن، بعد یک مثال میدم من معنا بکنم. حضرت میفرمان کل ما میستموه به اوهام کن، هر چرا که شما تمییز میدهید با وهمهاتون فی ادق معانیه. این فی ادق معانیه قرینه بر این است که منظور از وهم در اینجا عقله. یعنی هر چی شما دقت بکنید، هر چی شما تأمل بکنید راجع به خداشناسی خدای متعال، یه چیزی رو برای خودتون تو ذهنتون بسازید، این شی مخلوق مصنوع مثل کن، این مخلوق شماست، مصنوع شماست، مردود الیکم، به شما برمیاده. ایشالله بحث اصلیش رو در اواخر فصل حدودی از شرح فصوص قیصری، کلا فصوص رکم و شرح فصوص قیصری که خواهید خوند ایشالله، در اونجا بحث زیباش اومده. بت پرستا چیکار میکردن؟ بت پرستا با دستشان مثلا روی سنگ یا روی مثلا بر فرض مثال چوب و همسان اینا رو میتراشیدن، یه چیز درست میکردن و خداشون بود. خب خیلی از انسان هم همینجوری هم، منتها با ذهنشون میسازن، یک خدایی رو با ذهنشون میسازن، مثلا خدایی پشت کوه ها و پشت ابرها، یا خدایی که مثلا حتی مثلا بر فرض مثال بعضی از فلسفه هایی که وجود داره، خدایی که خدای جدای از خلق که درست میشه، خدای تنزیهی صرف که درست میشه، این آیه میگه این شما با ذهن خودتون ساختید، این هم مثل همون بتی است که با دست ساخته شده، این هم مثل همون مجعول شماست، مجعول شماست، مخلوق شماست، آفریده شماست، این نمیتونه خالق شما باشه، خالق شما فراتر از این حرف هاست. حضرت این میفهمن، بعد تمثیل میزنن، میگن که مثلا گویا که مثلا اینجوریه که مورچه اگه بخواد فکر بکنه راجع به خدا و خداشناسی داشته باشه، تو ذهنش هستش که حتما خدای متعال دو تا شاخک هم داره، چون فکر میکنه اگه کسی اینو نداشته باشه نقصشه، چون فکر میکنه نقصشه، پس حتما دو تا شاخک هم خدای متعال داره، اگه نداشته باشه نمیشه، تو ذهن خودش چنین چیزی میسازه. و بعد در ادامه داره و هاکذا حال العقلا فیما یصفون الله تعالی بهی، این هم قرینه دوم، و هاکذا حال العقلا، و اولش فهمود اوهام، اینجا میفهمد عقلا، منظور اوهام همون عقول مشروب وهمه. عقلا هم وقتی مردم وقتی میخوان خدایشون رو وصف بکنن، یک چنین خدایی برای خودشون در نظر میگیرن. الان اینجا منظور از اوهام، اوهام مشروب وهمه. این اصطلاح شناسی روایات خیلی اهمیت داره، خیلی اهمیت داره. ما اینا رو تو بحث‌های فقهی و اینا کردیم، ولی تو بحث‌های معارف این بحثو نشده که این الفاظ در روایات به چه معنا هستش. مثلا تو مثلا تو فلسفه چجوری اصطلاح شناسی میکنیم، میگیم ماده چند تا معنا داره، صورت چند تا معنا داره. همین کارها باید در روایات هم بشه. مثلا یکی از مشکلاتی که هست راجع به برخی از راویان مثل هشام و اینها که از یاران امام صادق علیه السلام هست، بعضی ها به ایشون نسبت تجسیم دادن. توجه فرمودید؟ سرش اینه که ایشون یه روایتی رو نقل میکنه که در اونجا میفرماد خدا جسمه. توجه کردید؟ این خدا جسم خیلی معنا داره. باید گشت در واقع در روایات ببینیم جسم در اون زمان منظور چی بوده، چی میخواستن. این میخواستن میگن یک حقیقتیه، یک موجودیه، یعنی وهم نیست، توهمات نیست. توجه کردید؟ این اصطلاح یابی های روایات خیلی اهمیت داره، باید دقت کرد. خب اون اموری که مخفی هستش در ایشان چیه؟ هیه مشاهدات و هم لما تعجز عن ادراکه الاوهام و تکل عن بیانه الالسنه و لال می شود از بیانش الالسنه، نمیتونه بگه، نمیتونه اظهار بداره. هم احوالات و عرفان نگاه بکنیم، یه اونی که ما یافتیم قابل گفتن نیست، نمیشه گفت اون رو. خب و ابتاجات هم به ما لا عینون رأت و لا اذنون سمعت. خب دسته دیگر از اموری که در ایشان مخفیه اون شور و عشق و ابتعاج فوق العاده عجیبی است که در اینها میگذره. اینی که واقعا آدم اگه نگاه بکنه زیباترین زندگی که میشود در بین انسان ها پیدا کرد مال اهل معرفته، مال اهل دله، مال عرفاست. زیباترین میگفتن مرحوم غازی، خب خیلی در فقر شدیدی زندگی میکرد مرحوم غازی، فرزندان زیادی داشت، مشکلات مادیش خیلی زیاد بود، ولی با همه این مشکلات میخندید، لبخند چهرهش بود. اینها فرض میکنم یه آدم مثلا نمیتونستن حالت ایشون رو درک بکنم که چه جوریه، خیلی اهمیت داره. خب اون در یک عالم دیگه ای سیر میکنه، حالاتش متفاوته، برخورد نگاهش به بلا، سختی ها، درد ها، اینها جور دیگه ای. اگه واقعا انسان به این باور برسه که هر چه هست از خدا میرسه و خدا رب انسانه، داره پرورش میده انسان رو، وقت نگاه انسان به خیلی چیزها عوض میشه. حتی حالات درونی که برای انسان پیش میاد، الان در قبض، بعد بسته، بعد شبهات پیش میاد، جورهای دیگه هست، بسته میشه، فشار میاد، همه اینها حساب شده است. بدون حساب و کتاب هیچ وقت چیزی به انسان نمیرسه. در روایات هم هست و ابتهاجات هم به مالا اینان را، و ابتهاجاتشون هم همین جوریه، یعنی مخفی درشون. خب ابتهاجاتشون چجوریه، در چه حدیه؟ به ما لا عینون رد ولا اذنون سمعت. اشاره داره به روایاتی که ما در این باب داریم، اشاره داره به روایاتی در این باب داریم. الان من این آیه رو اول بخونم، بعد روایات از رسول الله صاحب مجمع البیان نقل کرده اونم خدمتتون عرض می‌کنم. و هو المراد من قوله عز من قائلن، و همینی که مثلا ما گفتیم ابتهاجاتشون به نحویه که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده، این مراد از قول خدای سبحان هست که می‌فرماید سوره سجده آیه 17، قبلش هم آیه 16 هست اگر دقت بفرمایید، خیلی آیه خوب، یعنی جالبی، متناسب با اینجا هست. ظاهرا آیه قبلیش آیه سجده باشه، نه اینجور در ذهن من. تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیان. واجبه کسانی که تهجد شب دارن، نماز شب دارن. تتجافا جنوبهم، جنوبهم عن المضاجع، این پهلوهاشون رو از مضاجع میکنن. باز انسانی که عادت کرده به تشک و لحاف و اینا، دل کندن از اینها هم بسیار بسیار مشکل هست، خیلی مشکله. اول شب اومد و بالاخره همینجور که رو عادت باید باشه، صبح هم میخواد بلند بشه، براش خیلی سخته. خب خیلی همچین پهلوهای آدم میچسبه به این تشک و اینها، کنده نمیشه و اینها، تتجاوا میکنن این پهلوهاشون رو از مزاجه، مزجع، اون خوابگاه. یدعون ربهم خوفا و طمعا، یدعون ربهم خوفا و طمعا، میخوانند خدای خودشون رو با خوف و رجا، هم خوف دارن هم رجا دارن. این خوف و طمعا رو انشاءالله در فصول بعدی مطرح خواهیم کرد، توضیح میدیم. و من ما رزقناهم ينفقون، از اونجایی که ما روزیشون کردیم انفاق میکنن. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ کس نمیدونه که چه چیزهایی براشون مخفی شده از اون چشم روشنی ها. قرة اعین گفتن مثلا چشم وقتی به چیزی دوخته شد، وقتی خوشش اومد، دیگه بالاتر از اون نیست که نگاه بکنه. من قرة اعین، چشم روشنی هایی که براشون مخفی شده. دم ذیل همین آیه صاحب مجموع البیان روایتی نقل میکنه، من جلدش نشون نمیشتم، دیشب نگاه کردم من نمیشتم. اینجوری صاحب مجموع تمام، وقد ورد فی الصحیح عن النبی، وقد ورد فی الصحیح عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال ان الله یقول، این حدیث حدیث قدسیه، ان الله یقول اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. این ادامه حدیث است که خان خواجه نیاورده، توجه فرمودید؟ خدا میفرماید که من آماده کردم، مهیا کردم برای بندگان صالحم اون چرا که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و خطور بر قلب هیچ بشری نیافته است. یعنی هر چی شما بنشینید و بهشت رو تصور بکنید، باز اون نیستش که واقعیت داره. درسته؟ حالا این رو تطبیق کردیم بر احوالات عرفا. شما هر چی اینجا بنشینید تصور بکنید که اتحادیات عرفا چجوریه، اون نیست که واقعا اونها در اون لحظات مشاهداتشون، کشف و مکاشفهشون، در جذباتشون یافتند. اگر به انسان یک ذرات کوچیکی هم از اون حالات داده بشه، انسان میفهمه که واقعا از سنخ دیگری است، از سنخ دیگری است. قبلا هم عرض کردم گرگاه میبینید یک خواب، شاید با اینجور افراد برخورد کرده باشی، من یه وقت اینجور داشتم میگفتیم از تهران داشتیم میمالیم برای قوم، سوال پیکان شدیم اینها، میگفت من از اون رو کامیون اینها کام میگردم، توضیحاتی میداد. من دیدم تمام این شور و شوق و اشتیاق و زندگی مذهبی که داره مرهون دو تا حالت است که بهش دست داده. یه خوابی بود که میگفت در زمان سابق من راجع به مهدی و اینها دیدم و اینها، مثلا به فکرش بود که امام زمان تو خواب شما اینها، یه خواب اینجور بود. یکی هم میگفت من همینجور که کامیون داشتم میروندم اینها، یک لحظه حالتی من دست و انگار سوار بر زمان شدم، یک حالت فوق العاده عجیبی. یکی مثلا میگفت در اون حالت دوستش میگه دیگه بر نگردم از این حالت. فهم این دو تا حالت برایش کافیه که تا آخر عمر مؤمنانه با توجه و تدین کامل زندگی بکنه، نمازش عالی بشه. یک دو تا حالت کوچیکی شاید همش جمع بشه، چند ثانیه هم بیشتر نشه. اون ابتهاجش ابتهاج داره دیگه، لذت برده از اون، یه چیزی دیده، یه چیزی چشیده که نمیتونه اون رو رها بکنه.
حالت نگرده
دنیا نیست. من تصفیح کردم، من اصلا تصفیح کردم به حالات عرفا. عرفا ما معتقدیم انسان میتواند در همین دنیا هستش، می تواند چیزهایی که برای بعد از مرگ برای عموم هست برای خودش پیش بیاره. مردم قیامت صغرا دارن، ایشون قیامت صغرای انفسی داره، موتو قبلا تموتو بشه. بله هست، بله موتو قبلا تموتو هست. ما راجع به مثلا حتی کسانی داریم که بهشت رو دیدن، جهنم رو دیدن، بهشتیان رو دیدن، جهنمی ها رو دیدن، احوالاتشون رو دیدن. خود پیامبر رسول الله در معراج این حقایق رو مشاهده کرده. اینها هست و ابتهاجات هم به مالا این رد فلا اوزن سمر و هوا المراد من قولی از زمن قائل فلا تعلم و نفس ما اخفی الله هم من قدرت اعیان. خب اینا اموری است که در اینا مخفیه، خب کسی این خبر نه. و امور هم ظاهرتون انها یه آثار و کمال و اکمال تظهر من اقوال هم و افعال هم و آیاتون تختص به هم. میفهمد یک سری امور هستش که ظاهر میشود از ایشان، از عرفا، که این آثار کمال نفسانیشونه و این آثار اکمالشونه. این اکمال رو دو جور میتونیم بگیم، اکمالی است که نسبت به اونها انجام گرفته، میتونیم بگیم که اکمالی است که اینا دارن نسبت به دیگران انجام میدهند. توجه هم خودشون کاملا این اکمالی که دارن انجام میدن آثار ترقی و رشد پیداست، یه چیزهایی از این ظهور پیدا میکنن. و امور ظاهرتون انهم هی آثار و کمال و اکمال تظهر من اقوالهم و افعالهم، ظاهر میشه از سخنهاشون و از کارهاشون. همینجور هم هست، اقوالشون لطیف میشه، اقوالشون لطیف میشه. تمام این شعرهای نابی که مثلا از این آقایون داریم، اونایی که خیلی عالیه، خب اینها دلالت بر حالاتی از درون میکنه، و الا انسان به زور به حال یه چیزی بلافه نمیشه. وقتی روی صفا پیدا کرد، آماده شد، شرایط آماده شد، خود اون چیزهای لطیف، یا نصر هم اگر میگه، نصر لطیف میگه، سخنرانی هم میکنه، سخنرانی لطیفی میکنه، متوجه فرمودید؟ جاذبه ای داره، یک حلاوتی داره. همین شعرها خیلی عظیمه. مثلا شما آدم بخواد بشینه یه شعر بگه، هرچی بخواد بروکه هم نمیشه مثلا. ولی یه وقتی از استاد میفهمونن که یه وقتی که شعر میومد دیگه نمیشد نگرش، همینجور میومد دیگه. ترجمه کردی؟ یه حتی مثلا گهگاهی آدم توی مثلا بیت الخلا مثلا بود، میومد دیگه، میومد مجبور اونجا کاغذ و قلم داره، یه آدم یه چیزی بنویسه، همینجور که ده. هست همینجور، وقتی آمد دیگه میاد اون صفا، اون یه وقتی این اتصال برقرار میشه. ترجمه کردی؟ یا مثل راجب حافظ، حافظ خب شاگرد میرسه شریف جرجانی است، همین که سخت میر اینا آقا الان دیگه نمیخوان برا مثل منتر میر اینها که میخوندن قبلا. خب استادشی، خب شاگرد ها همه شعر میوادن، اینها همه توجه نمیگرد، گفت درستات رو بخونیم، اینها رو بکنیم شعر. ولی وقتی که حافظ میومد گفت نه، شما بخون، هفته بخون. و ظاهرا از ایشون هست که انبرا به لسان و غیبان ها. خب امور ظاهرتون انها یه آثار و کمال و اکمال تظهر من اقوالهم و افعالهم و آیاتون تختص به هم، یک سری نشانه است که اختصاص به ایشان داره، در دیگه ظاهر شده از اینها. این آیات، آیات این چیزی که نشانه است، ظاهر شده، علامت، علاماتی که اختصاص به ایشان داره. التی من جملتها ما یعرف بالمعجزات و الکرامات، که از جمله این آیات هست اون چیزی که شناخته می شود معجزات و کرامات. که با تفکیکی بین معجزات و کرامات هست، معجزه و کرامت حقیقتش یکیه، توجه فرمودید؟ حقیقتا و هویتا یک هویت دارن. تفاوت‌های ویژه‌ای بین اینها هست، هم از نظر کشفی تفاوت هست، هم از نظر ظاهری تفاوت هست. معجزات رو ما برای انبیا مطرح می‌کنیم، کرامات رو برای اولیا مطرح می‌کنیم. خیلی این بحث عمده است، این مهمه، بعدها با این بحث سر و کار دارید. معجزه چیه، حقیقت معجزه چیه، وحی چیه، کرامات چیه، تفاوتشون چیه. وحیه اموران، وحیه رو میزنید به این دسته دوم از امور، اموری که ظاهر میشود از اینها، مثلا این معجزات، کرامات، اینهایی که گفتیم، این آیات. وحیه اموران یستنکرها من ینکرها، خب یستنکرها من ینکرها که بیان شیخ داره، یعنی چی؟ ای لا یسکنو الیها قلب من لا یعرفها و لا یغر بها، یعنی سکون پیدا نمی کنه، آرامش پیدا نمی کنه به این امور قلب کسی که اینا رو نمیشناسه و اقرار به اینها نداره. آرام این حرفا چی نمیشه، نمیتونه بپذیره، قبول نمیتونه بکنه. و یستکبرها من یعرفها، و یستکبرها من یعرفها، خب یستکبرها من یعرفها یعنی چی؟ ای یستعظمها من یقف علیها و یقر بها، یعنی بزرگ میشمارد اینها را کسی که اطلاع بر اینها دارد و اقرار به اینها دارد. ساعت که مونده که این آنی دارم دیگه دقیقه بسیار خوب. فرمایش شیخ رو نگاه بفرمایید. شیخ در اینجا در این عبارت مسئله قصه سلامان و افسار که از قصص رمزی هستش مطرح میکنه. این دو قصه ها داریم، توجه فرمایید، مثل حی ابن یغزان امثال اینها در بین قدما اینا معصوم بوده، مثل شیخ اشراق، مثل ملا خضرا، اینا اصلا قائلن که کلمات قدما اوائل همش بر اساس رمز مطرح شده. این رو انشالله رفقا دنبالش هم بگیرن خوبه. من خودم این مقداری ذهنم به این سوژه هست شده بود، بیانات رمزی. آیا توی آیات به روایات بیانات رمزی ما داریم؟ یعنی نوع بیانی رو که یک حقایقی درش مندمج باشه که هر کسی نمیفهمه. توش هست ولی هر کسی نمیفهمه. رمزش رو باید باز کرد، رمزش رو باید باز کرد. مثلا ما یه وقتی خدمت از رسول الله صلی الله علیه و آله بودیم، ایشون این جمله میفرمودن، مثلا این ملائکه که میگن اون رمزه، توجه کردی؟ رمز است، بیان یک سری حقایق تکوینی در عالم هست، توجه، قوای مدیر و مدبر این عالم، اینا رمز. مثلا بیانات توحیدی، غیر توحیدی، مسائلی که وجود داره، اینا به چه شکلی، به این نحوه بیان شده، اینا بیانات رمزیه. خب مثل شیخ اشراق و مولا زهرا هستن قائل هستن که کلمات قدما مثل افلاطون، سقراط، فیثاغورس، اونا همش کلمات رمزیه. مثل اینکه مثلا گفتن که دنیا از عدد درست شده، از واحد درست شده، از یک درست شده، مثلا این یعنی چی مثلا. و شروع کردن به رمزگشایی. خود شیخ اشراق هم از این کار زیاد انجام میده، مولا صدر هم این کارها رو زیاد انجام میده، رمزگشایی از کلمات قدما، کلماتی رو که ظاهرش آدم نگاه میکنه ظاهر سخیفی داره، ظاهر باطلی داره، توجه کردید؟ مثلا این بحث تناسخ هم از همین جمله، همین کلمات قدما رو در تناسخ ببینید، همین کلمات مثلا که تناسخی هایی که حرفای باطل میزنن شبیه همین هاست. اینا میگن با عظمتی که اینها دارن این حرفا نباید به این معانی سطحی و ظاهری شد، حتما باید این عمقی داشته باشن. بنات رمز از این قبیل هستش داستان های رمزی که مطرح کردن. یکی از اون داستان ها داستان سلامان و ابصال هست که الان جناب شیخ مطرح میکنه. شیخ خیلی مندمجن اینجا تو در اشارات توضیح داده، گفته سلامان، سلامان منظور سلامان نفس ناطقه تو هستش، و منظور از ابصال اون درجات عرفانی هستش که نفس ناطقه باید اونها رو طی بکنه. درسته؟ خیلی به اجمال گذارم و سراخر گفت که اگر میتونی و در طاقت هست بیا حل رمز بکن، ببین یعنی چی. بالاخره این سلامان اشاره به چیز داره، اون ابصال چگونه میتواند بر درجات عرفانی اشاره داشته باشه. این آقایون رو به تب و تاب انداخته، یعنی خواجه نصیر جناب فخر رو به تب و تاب انداخته، یه فرماشاری کرده، خواجه نصیر هم فرماشاری داره در ابتدای امر. خواجه نصیر این بخش از فصل رو در دو زبان نوشته، یک قسمت اول رو که اظهار بی اطلاعی از این جریان و اینها کرده، فقط گفته فرماشات فخر درست نیست رو در زمانی که همین کتاب رو شرح میکرده نوشته، ولی یه قسمت از بحث رو که بعداً به قصه دست یافته و حل رمز کرده اون رو 20 سال بعد ملحق کرده به این فصل اول. از من رسیدم اونجا از حضرت استاد میفرمودن که در بعضی از نسخه ها اون بخش دوم نیست، سرش اینه چون که اول ننوشته بود دیگه، بعضی نسخه ها منتشر شده بود بعداً اضافه کرد بهش. حالا رسیدن توضیح میدم اینجا اینجا هم دیگه مقدار با سرعت بیشتر بخونم. فإذا غرأ سمعك فيما يقرأه وسرد عليك فيما تسمعه قصة لسلامان و ابصال فعلم، این نقطه ها و اینا خیلی اشکال داره، فعلم ان سلامان، این فعلم جزای اون اضافست، نقطه و اینا معنی نداره از ما بزرشیم، فعلم ان سلامان مثلا ضرب لك مثلا و ان ابصالا مثلا ضرب لدرجتك في العرفان ان كنت من اهله ثم هل الرمز ان اتخته. شیخ می فرماد که اگر بخورد به گوش تو فی ما یقرأ، در اون چیزهایی رو که به گوشت میخوره، و سرد علیکه، و حالا معنا میکنه جناب خواجه این سرده من، یعنی گفته بشود بر تو در اون چیزهایی رو که به گوشت خورده، حالا توضیح میدیم سرده بیشتر بشه معناست، یعنی هی ببافن پشت سر هم حرف بزنن قصه بگن اینجوری، و سرده علیکه و قصه گفته بشود و توضیح داده شده باشد بر تو در اون چرا که تو شنیده ای، خب چی به گوشت بخوره و چی برات گفته بشه؟ قصتون لسلامان و ابصار، قصه ای که برای سلامان و ابصار است. ظاهرش اینه که سلامان و ابصار غیر منصرفه، توجه فرمودید؟ بعضی از جاها تو عبارات خواجه تنوین داده شده، بعضی جاها به جای غیر منصرف اومده قصتون لسلامان و ابصار، فعلم ان سلامان، اگر چنین قصه ای به گوشت خورد بدان که من یک مقدار از رمزش رو باز کنم برات، که سلامان مثلی است که ضرب لکه، این لکه یعنی لنفس کن، مثلی است که زده شده است برای نفس تو، نفس نداره یعنی این لکه، نه یعنی برای تو زده شد، یعنی برای نفس تو زده شد، نفس ناطقه تو، و ان ابصالن، مال ما داره ابصال که غلطه، الان اینجا بیان داره که ان ابصالن، درسته؟ بشه چی اومده؟ منصرف اومده. الان توی بعدن میبینید که ابصال رو باز دوست داده غیر منصرف هم مطرح شده، و ان ابصالن، ابصال نه، و ان ابصالن مثلا ضربه، و ابصال هم مثلی است که زده شده برای درجه تو در عرفان، این کنت من اهل، اگر از اهل عرفان هستی، ثم حل رمز این اتخته است، پس حل رمز بکن اگر میتوانی. حالا ببینیم بیانات این آقایون چیه. اقولو، اول جناب خواجه لغات رو معنا میکنه، چند تا لغتی که در اینجا بود، سرد الحدیث یعنی اوتیه بهی علا ولائه، سرد الحدیث یعنی چی؟ یعنی آورده بشه به حدیث، یعنی کلام آورده بشه، سخن گفته بشه، علا ولائه یعنی پشت سر هم، سعا چرد یعنی بافتن، نمیگیم که هی چقدر میبافی، چقدر حرف میبافی مثلا اینجوری، یعنی که پی در پی هی داره حرف میزنه، این حرف این لغت رو به کار میبرم. و فلانون یسرد الحدیث اذا کان جید السیاق له، میگیم فلانی انگار سخن همجور میبافه، یعنی سیاق کلام رو خوب پیاده میکنه. اذا کان زمان رو که این شخص سوق کلام را، سیاق کلام را، مسیر کلام را خوب پیاده میکنه، لهو به حدیث برمیگرده. خب سلامان یعنی چی؟ میگه سلامان از نظر لغت به سه معنا آمده. یکی اسم یک شجره ایه، اسم یک درختیه سلامان. یکی اسم موضع هست، یعنی اسم یک مکانیه. یکی هم اسم مردم هم میذارن، مثلا میگن سلامان اسم یک نفری رو. و سلامان شجرتون و اسم لموضع و هو ایضا من اسماء الرجال، از مردها، برای مردها بعضی وقت اسم میذارن، مثلا برای پسر میذارن سلامان. خب و اما بحث ابسال، ایشون میفرماد که ابسال اگر از نظر لغوی بخواید نگاه بکنید مصدرش ابساله، به زمان ما اگر ابسال گذاشته اشتباه کرد، نه ابسال بده اونجا ابساله، حالا داریم بررسی لغوی میکنیم، ابساله. ابسل یبسل و ابسال تو آیه قرآن هم اومده، سوره انعام آیه 70، الذين ابسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم و عذاب اليم، انعام آیه 70، الذين ابسلوا بما كسبوا. الان ابسال ایشون چی معنا میکنه؟ ابسال معنی تحریمه، الان پوینتر هم معنی خوب میکنه، حبس، محبوس شدن. الذين ابسلوا بما كسبوا، اون کسانی رو که محبوس شدن به اون چرا که خودشون انجام دادن، لهم شراب من حمیم و لهم عذاب و عذاب علیم، به کسانی که در جهنم هستن. خب و ابسال، ابسل یبسل، ابسال به معنی تحریمه، اما اینی که در داستان معروفه ابساله، یعنی از این ماده است ولی به این شکل تو زبان ها افتاده. ولی ابسال، این ابسال که معنی التحریم، معنی مصدری داره. و ابسلت فلانن، ابسلت فلانن اذا اسلمته للهلکه او رهنته، فرهنتن او رهنته. مثلا شما میگه ابسلت فلانن، کی این حرف رو میزنی؟ اذا اسلمته للهلکه، اون زمان رو که شما این شخص رو تسلیم بکنی برای هلاکت، یعنی رهاش بکنی به طرف هلاکت. او رهنته، او رهنته اتده اسلمته، این او رهنته للهلکه، یا او رو در گروه هلاکت قرار بدی. نمیدونم نوشتم للهلکه دیگران لغت نگاه نکردم یادم نبود، تو ذهنم هلاکت بود، خود نگاه بفرمان دوستان. و ابسلت فلانن اذا اسلمته للهلکه او رهنته. و البسل، بعد میفرماد که کلمه بسل به معنی حبس و منع هست، و الحبس و البسل و الحبس و المنع خیلی مناسبت هم داره با ابسال و تحریم و ابسلو و با همین ها مناسب هست. و غیله، بعضی هم گفتن که البسل المخلا، این که نوشته هم نوشته هست، و غیله البسل و المخلا، مخلا یعنی اونی که جلوی روش خالی گذاشته شده، یله و رها، آزاد، المخلا. غیله مال ما غلط داره، و غیله البسل و المخلا، مثلا این چاپی که اتمن این الف لام و خا و اینها به این شکل دیده بود چجور شده این جور شده. و غیر البسل و المخلا یله و رها. خب بنابر این غیل، اگر این غیل رو بپذیریم، بس میشه جزء کلمات چی؟ متضاد، یعنی کلماتی که دو تا معنای ضد هم دارن، مثل غور که گاهی معنی تور میاد، گاهی معنی حیز میاد، درسته؟ خب ولی ظاهرا ایشون با غیله میخواد بگه ظاهرا این معنا صحیح نیست، چون کلمه مخلا در مقابل حبس المعنى. بسیار. قال الفاضل شارع فی هذا الموضع، جناب فاضل شارع فخر رازی به این بحث که رسیده اشکال گرفته بر جناب ابن سینا، در وهله اول اشکال گرفته، گفته که اینی که شما گفتید قصه سلامان و ابسال، این اگر از چیستانها باشه، از معما باشه، لغز باشه، فرمان شما درسته که میگید آقا به حل رمز بپرداز، یه معما گفتید حالا میگید حلش کن، این خوبه که ما بیشتر فکر کنیم معما رو باز کنیم، در حالی که این جزء معما نیست. اگر این قصه از قصص مشهور عرب باشه، خب بازم خوبه، ما میتونیم بگردیم پیداش کنیم و بگیم که رمزش چیه. اما این نه جزء معماها، نه جزء چیه، قصه های مشهوره. خودتون از پیش خودتون یه اصطلاح ساختید، سلامون علیکم، بعد به ما میگید حل رمز کن، ما از کجا بفهمیم تو ذهن شما چیه؟ این مثل اینکه ما علم غیب داشته باشیم. اشبینی بهش برخورده که شیخ اینجوری گفته، گفته سلامون افسال داریم، حالا بیا حل رمز کن اگر میتوانی. ها تعریف کرده دیگه، گفته که حل رمز کن ان اتخت اگر میتوانی. قال الفاضل شارک یاد الموزه، جناب فخرازی در این موضوع اینجوری گفته: ان ما ذکره الشیخ لیس من جنس الاحاجیب، لیس مال شما لیس نداره، گفته من جنس الاحاجیب کاملا برعکس شده. ان ما ذکره الشیخ آنجرا که جناب شیخ گفته از جنس احاجی نیست. احاجی جمع احجیه هست، یعنی چیستان، این معما، یعنی لغز. این از جنس چیستان نیست. خب چیستان مگه چیه؟ یه تعریفی از چیستان اینجا کرده، التی، این تعریفی که از چیستان کرده، این مال همه چیستان، بله بخشی از چیستان ها اینجوری است، اما همش هم اینجوری نیست. التی یذکر فیها صفاتون مانه، صفاتون یختص مجموعها بشیء اختصاصا بعیدا عن الفهم فیمکن الاهتداء منها الیه. احاجی چیه؟ احجیه چیه؟ چیستان چیه؟ التی احجیه، اون احاجی چیزایی هستن که ذکر میشود در اونها، صفاتی از یک شی که اختصاص دارد، مجموعشون به شیعی، مجموعشون به یک شیعی اختصاص داره. چه جور اختصاصی؟ نه اختصاص بیان و روشن، اختصاصی که بعید از فهم باشه. فیمکن الاهتداء منها الیها، پس ممکن است که ما راه پیدا بکنیم از این صفات به اون شیعی، منها الیها. اینو میگن معما. معما میگیم چیه که مثلا اینجوری است و اونجوری است و اونجوری، ولی این صفاتش یه مقدار دوره. شما باید بشین فکر بکنید از این سه تا صفاتی که مثلا گفته به اون نقطه برسید. این میشه چیستان. چیستان همیشه اینجوری نیست، بعضی وقت اشتراک از اشتراک لفظی چیستان درست میکنن، اینها هم زیاده، بعضی چیزهایی از این قبیل فراوان. بسیار خوب، پس این از قبیل چیستان نیست که ما بشینیم فکر بکنیم در بیاریم. ولای من القصص المشهوره، از قصص مشهوره هم نیست که ما پیدا کنیم. بل هما لفظتان وضع هما الشیخ لبعض الامور، خب یک شیخ دیگر هم بود، شیخ دیگه میگه از قصه باشه ولی قصص مشهور نباشه، همینی که جناب خواجه بدن میفرماد. این از نگفته، یه دفعه فرید ببین که شیخ خودش اینو بحث کرده. بل هما لفظتان، بلکه سلامون افضل دو تا لفظ هستن که وضع هما الشیخ لبعض الامور، خود شیخ برای بعد از چیزایی که تو ذهنش بوده اینو ساخته. خب و امثال ذالک مما یستحیل ان یستقل العقل بالوقوف علی امثال جدا، محال استش که عقل مستقلا اطلاعی براش بتونه پیدا بکنه. چجوری ما سر در بیاریم؟ فاذن تکلیف الشیخ حله یجری مجرى التکلیف بمعرفه الغیب، پس بنابراین تکلیف شیخ گفته حل بکنیم رمز رو، جاری مجرای تکلیف معرفت غیبه، و ما از کجا معرفت نداریم که. بعد اینجوری گفته، گفته در توضیح بیان شیخ بهترین چیزی که گفته شده اینه، من اینو قبول میکنم، یعنی اساتید دیگه یه چیزی گفتن این بد نیست. بگیم منظور از سلامان حضرت آدم منظوره، منظور از افسار بهشت منظور هسته و درجات بهشت رو، بعد میگه اینا رو تفکیق بکنیم، آدم منظور نفس ناطقه انسانی باشه، بهشت هم خب یعنی همون درجات عرفانی. خب بهترین چیزی که میتونیم بگیم اینه. و بعد قال و اجود ما قیل فیه ان المراد، بهترین چیزی که در این راجع به فرمایش شیخ گفته شده اینی که مراد به سلامان آدم علیه السلام و به ابصال الجنه. فکأنه قال بعد گویا که شیخ، حالا که سلامان یعنی آدم و ابصال یعنی جنه، گویا شیخ اینجوری گفته مراد به آدم نفس ناطقه است و مراد به بهشت درجات سعادت تو سال الجنته. المراد به آدم نفس و ناطقه و به الجنه درجات و سعادته. خب و به اخراج آدم من الجنه عند تناول البر، خب بعد از آدم از بهشت خارج شد دیگه، اون وقتی گندم رو خورد، حالا بحث از گندم فلان اینها رو باید داره، حقیقتش چیه فلان نکار داره، اونا بحثای اونجا خودش داره. و مراد به این که آدم از بهشت خارج شد اون هنگامی که گندم رو خورد، مرادش اینه انحطاط نفس که عن تلک الدرجات عند التفاتها الیش شهوات، یعنی نفس تو، نفس ناطقه تو از اون درجات بهشتی تنزل پیدا میکنه هنگامی که التفات پیدا بکنه به شهوات. گفتی این میتونیم در اینجا تطبیق بکنیم در راجع به داستان جناب که شیخ اینجا اشاره کرده. این فرمایشات فقه، و ما فقه بپردازیم به گفته های فاضل. من خواستم بیشتر این بکنم دیگه نشد. ان شاء الله روزهای بعد با سرعت بیشتر. و السلام علیکم و رحمت الله.